ارجمند برنامه راهبرد با شما بزرگواران بحث برنامه را دنبال میکنیم در خصوص راهبردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در 8 سال دفاع مقدس و به صورت خاص نگاه مدیریتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این خصوص گفتگو میکنیم و مباحث را از زبان استاد مهدی مشکیباف در برنامه راهبرد میشنویم. بفرمایید.
مسئله پذیرش قطعنامه 598 یکی از نکات کلیدی است که باید ابعادش واکاوی بشه. قاعدتا این نیاز به یک سلسله جلسات داره تا این اتفاق رقم بخوره و یک تحلیل و فهم عمیقی از این پذیرش صورت بگیره. به همین خاطر من لازم میدونم تاکید کنم که گزارشی که الان داده میشه یک گزارش خیلی مختصر و خلاصه وار از علت این اتفاقه. و خب امام باید تصمیمی میگرفتن که قاعدتا اگر در دوران خود امام این تصمیم گرفته نمی‌شد، بعد از دوران امام اتخاذ این تصمیم چه مثبت چه منفیش با تکانه‌های مواجه بود. من اینجا یک نکته‌ای رو عرض بکنم. در یک بازی دیگر در تاریخ جنگ هم مجدد مسئله اتمام جنگ پیش آمد، اما امام نپذیرفتند. می‌دونید در خرداد 61 وقتی مسئله اتمام جنگ مطرح شد، امام رضوان الله با این مسئله مخالفت کردند به 3-4 علت. خب خرداد 61 خرمشهر آزاد شده، بعد از 2 سال که دست عراقی هست، به امام رضوان الله بعضی ها فشار آوردن که قطعنامه رو بپذیرید. امام به 3-4 علت فرمودند الان پذیرش اتمام جنگ غلط. در تیر ماه 61 قطعنامه 514 رو هم سازمان ملل صادر میکنه که باز تو این قطعنامه هم هیچ فرصتی برای ایران تعریف نشده که ایران بتونه غرامت بگیره، بتونه تثبیت کنه مرزهاش رو. بعضی ها آمدن فشار روی امام که 2 سال داریم میجنگیم، هزینه های کشور داره صرف جنگیدن میشه، بیایید و جنگ رو تمام بکنید. امام رضوان الله توی اون شرایط فرمودن به چند دلیل باید جنگ ادامه پیدا کنه. نقل به مضمون فرمایش امام، اول از همه هیچ سازوکاری برای اتمام جنگ نیست. ما جنگ رو بپذیریم که تمام شده، از کجا معلوم عراق مجدد به ما حمله نخواهد کرد؟ باید بازدارندگی اینجا ایجاد بشه. علاوه بر اون چند هزار کیلومتر از مرزهای ما هنوز دست عراقه. خرمشهر آزاد شده ولی نقاط مرزی ما هنوز دست عراق باقی مونده. علاوه بر اون این تعبیری که امام دارن جنگ تا تنبیه متجاوز و ایجاد بازدارندگی به تعبیری گویای همین حقیقته که شما باید در این جنگ کاری بکنید که دشمن شما جرأت دوباره حمله رو پیدا نکنه. علاوه بر اون امام اصرار به این مطلب دارن که در پذیرش اتمام جنگ باید خسارتهایی که به کشور وارد شده تدارک بشه، اون کسی که ضربه زده. در این قطعنامه 514 همچین چیزی نیامده. با این عنایت بدنه اجتماعی، فرماندهان نظامی، بعضی مسئولین سیاسی مجاب میشن مبنی بر اینکه بله جنگ باید ادامه پیدا بکنه. و برای ادامه جنگ هم امام فرمان که دکترین ما همون دکترین جنگ تا رفع فتنه از عالمه مهم. که حالا این مسیر ادامه پیدا میکنه تا سال
مبنای قرآنی و دینی داره. بله. و قاتل امت تکون فتنه
بله. اما نکته اینجاست که حالا شما تا کی به این فرایند ادامه میدید؟ تا وقتی برای شما قدر مقدور وجود داشته باشه. لازم میدونم به این نکته اشاره بکنم، اگر تصمیمی هم در جنگ گرفته میشد واقعا بنای بر این بود عقل جمعی پای کار بیاد و در شرایط جنگی تصمیمی گرفته بشه که سپاه و ارتش بزرگترها همه در این تصمیم گیری مشارکت فعال کنن تا منافع کشور را هم بخوره. تو قطعنامه 598 هم قاعدتا شما ابعاد مختلفی رو میبینید که به قطعنامه ختم شد. پذیرش قطعنامه 598 در 27 تیر 67 یک پروژه چند ضلعی بود. خب از یک طرف نمیشه نادیده گرفت فشارهای جهانی رو علیه ایران، اجماعی که باز آمریکا مجدد اومد علیه ایران ایجاد کرد و تلاش کرد که با حمایت‌های سنگین، مخصوصا پولهایی که از بعضی کشورهای عرب خصوصا کویت گرفت و پاشید داخل عراق، یک سلسله حمایت‌های بین‌المللی گسترده‌ای رو برای عراق رقم بزنه که از یک طرف ایران خب محدودیت‌هایی داره تو عرصه مالی، لوجستیکی، حتی بعضا نیروی انسانی، شاید بعضی محدودیت‌ها وجود داشت یا حتی بعضی از کسانی که خودشون خسته شده بودن خستگی خودشون رو به پای مردم می‌نوشتن، با اینکه شما مردمی دارید که تا آخرین لحظات پای کار وایسادن. داخل کشور شما باز فعالیت‌های پررنگ بعضی جریان‌های غرب‌گرا رو می‌بینید که تو بدنه مردم شروع به سمپاشی می‌کنن مبنی بر اینکه بتونن یک فشار اجتماعی ایجاد کنن برای اتمام جنگ. لابلای اون شما میبینید که استراتژی آمریکا و غرب میره به سمت اعمال فشار بیرونی و هماهنگی جهانی در تصویب قطعنامه 598 که تلاششون بر این بود که جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم بکنن و آرام آرام به سمت استحاله پیش ببرن. خب تصمیم امام هم برای پذیرش قطعنامه حتما از یک طرف برگرفته از نظرات کارشناسی و نظامی و این هاست، از یک طرف هم برگرفته از تحلیل روحیه اجتماعی است. من پیشنهاد میکنم اگر شنوندگان بزرگوار فرصت کردن پیامی که امام رضوان الله علیه به مناسبت اولین سالگرد کشتار حجاج در مکه که معروف به اون جمعه خونین هست در قبول قطعنامه 598 رو بخونن، اونجایی که امام این تصمیم تلخ رو به نوشیدن جام زهر توصیف کردن که این حاکی از اون ماهیت این تصمیم هست، ولیکن به تبع باید کشور تصمیمی بگیره در این راستا.
میخواید بفهمید که همه گزاره هایی که در پذیرش یا نپذیرفتن قطعنامه 598 دخالت داشتن رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و سایر مسئولان نظام لحاظ کردن، یعنی مد نظرشون بود، با اشراف بر همه این موارد چنین تصمیمی گرفته شد.
بله من لازم میدونم این نکته رو، ولی خب شما باید تمام اضلاع قصه رو بتونید واکاوی کنید. من ترسم اینه به هر بعدش دست بزنم نتونیم کامل تشریحش بکنیم، بعد بحث ابتر بشه. اما در پذیرش قطعنامه 598 امام اون شجاعت راهبردی خودشون رو به رخ کشیدن که بعضی وقتا باید در بعضی از اقدامات بعضی تصمیم‌هایی گرفته بشه که در پس اون تصمیم آورده‌های حداکثری رقم بخوره. خب پذیرش قطعنامه هم فوراً منجر به پایان جنگ نشد دیگه، مستحضر رژیم بس بلا فاصله بعد از اعلام پذیرش واسه اینکه بتونه دسته برتر رو توی مذاکرات داشته باشه یک حملات گسترده‌ای توی محور جنوب و غرب سازماندهی کرد و همزمان با حملات صدام که سازمان منافقین هم به ایران حمله میکنند و وارد خاک ایران میشن، اون عملیات خبیثانه فروغ جاوید که در مقابلش ایران عملیات پیروزمندانه مرساد رو انجام داد، رضوان خدا بر صیاد خدا حفظ کنه، حاج علی فضلی و سردار فضلی فرماندهان بزرگوار. به همین خاطر که عرض میکنم امام رضوان الله علیه وقتی قطعنامه رو میپذیرن باز تأکیدشون اینه هدف ایران اون صلح پایداره.
بله.
و این صلح پایدار باعث خواهد شد که شما موفق باشید در تصمیمات آینده و این صلح پایدار از دل تصمیماتی که آمریکا بر ایران القا بکنه حتما در نخواهد آمد. اینه که شما در تمام فراز و فرود جنگ میبینید عینکی که امام رضوان الله علیه به چشم مبارکشون زدن در تحلیل مسئله جنگ و راهبردی که امام اتخاذ میکنن برای مقابله با آمریکا در این جنگ از ابتدا تا انتها صحیحه. تمام اینها لحظه به لحظه مبتنی بر همون اندیشه نظم عقل قدسی امام رضوان الله علیه.
خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی مشکیباف کارشناس محترم برنامه راهبرد استفاده کردیم. هرچند واقعا این مباحث و سرفصلایی که حضرت عالی انتخاب میکنید و خیلی سریع از کنارش رد میشید نیاز به تفصیل و تبیین مفصل داره که مخاطبان برنامه رو ارجاع میدیم به منابعی که در این خصوص هست و میشه با مطالعه دقیق این مباحث رو برش اشراف پیدا کرد و دقیقا مشخص بشه که چرا در اون مقطع زمانی کشور عزیزمون ایران قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل رو مبنی بر پایان جنگ بین ایران و عراق رو میپذیره و در نهایت آنچه که به عنوان دستاورد پذیرش این قطعنامه هست قطعا به نفع کشور عزیزمون بوده که حضرت امام رحمت الله علیه به این کار تن دادن و موافقت خودشون رو اعلام کردن. شما عزیزان با برنامه راهبرد همراه بودید. انشاءالله در برنامه بعد هم با شما بزرگواران خواهیم بود و مباحث رو دنبال خواهیم کرد. از لطف و توجه شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
در اوج تاریکی در روزگاری سر مردی رسید از راه یک شمع روشن کرد نور حقیقت باز خود روزنی وا کرد تو مار شب پیچید این عشق و غا کرد عزم تو را شناخ این پیر خوش زمین آن شمس روزگار آن بدر بی نظیر آن بدر بی نظیر.
عصر جمعه شما به خیر باشه. امیدوارم که برنامه های رادیو معارف تا این ساعت مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553 هست که پذیرای پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان شنونده هستیم در خصوص برنامه‌هایی که از این رسانه دینی تقدیم حضورتون میشه. تا ساعت 22:10 شب همچنان کنار شما هستیم و در فرصت پیش رو تنین وحی رو میشنویم، ترجمه گفتاری نمایشی آیات 37 تا 48 سوره مبارکه آل عمران، که امیدوارم این برنامه مورد توجه شما عزیزان شنونده رادیو معرف قرار بگیره.
تنین وحی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، برنامه تنین وحی رو میشنوید. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمیه اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه تلاوت و ترجمه آیات شریفه 36 تا 48 سوره مبارکه آل عمران رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
هنگامی که همسر عمران گفت
پروردگارا، من نذر کردم، من چرا در رحم دارم برای تو آزاد باشد و هیچ گونه مسئولیتی به اون نسپارم تا تمام وقت خود را صرف خدمت در بیت المقدس کند، پس از من قبول فرما که به راستی تو شنوای دانایی.
پس چون فرزند را به دنیا آورد گفت
پروردگارا، من
در حالی که خداوند به آنچه او زاده داناتر بود
و پسر مانند دختر نیست، چرا که دختر نمیتواند وظیفه خدمتگزاری خانه خدا را همانند پسر انجام داد و من او را مریم نامیدم و او و فرزندانش را از شر شیطان رانده شده در پناه تو قرار میدم.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
پس پروردگارش او را به وجه نیکو پذیرفت و به نحو شایسته پرورش داد و سرپرستی او را به زکریا سپرد. هرگاه زکریا در محراب عبادت بر مریم وارد می شد، غذای مخصوصی نزد او می یافت. روزی گفت:
ای مریم، این روزی از کجا نصیب تو شده؟
او در پاسخ گفت:
آن از نزد خداست. خداوند به هر کس که بخواهد روزی بیشمار می دهد.
در این هنگام زکریا که این همه کرامت و مائده آسمانی را دید، پروردگارش را خواند و گفت:
پروردگارا، از جانب خود نسلی پاک و پسندیده به من نیز عطا کن که تو دعا را می شنوی.
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
پس در حالی که زکریا در محراب به نماز ایستاده بود، فرشتگان او را ندا دادند که
خداوند تو را به فرزندی به نام یحیی بشارت می دهد که تصدیق کننده حقانیت مسیح، کلمت الله است و سید و سرور و خیشتندار از زنان و پیامبری از صالحان است.
زکریا گفت:
پروردگارا، چگونه برای من پسری خواهد بود در حالی که پیری من فرا رسیده و همسرم نازاست؟
خداوند فرمود: این چنین است که خداوند هر چه را بخواهد انجام می‌دهد. زکریا گفت:
پروردگارا، برای من نشانه‌ای قرار ده تا علم من به یقین و اطمینان تبدیل شود.
خداوند فرمود: نشانه تو آن است که تا 3 روز زبان تو از کار می افتد و با مردم سخن نخواهی گفت مگر با اشاره و رمز. البته به هنگام ذکر خدا زبانت باز می شود. پس پروردگار خود را به شکرانه این نعمت بسیار یاد کن و شب هنگام و صبحگاه او را تسبیح بگو.
و اذ قالت الملائکه یا مریم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين
و به یاد آور هنگامی که فرشتگان گفتند
ای مریم خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و بر زنان جهان برتری داده است
ای مریم به شکرانه این همه نعمت برای پروردگارت خضوع کن و سجده به جای آور و با رکوع کنندگان رکوع نما
ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون
ای پیامبر اینها از خبرهای غیبی است که ما به تو وحی می کنیم حالان که تو نزد آنان نبودی آنگاه که قلمهای خود را برای قرعه کشی می افکندند تا معلوم شود که کدام یک کفالت و سرپرستی مریم را بر عهده بگیرد و نزد آنها نبودی آنگاه که علمای بنی اسرائیل برای کسب افتخار سرپرستی مریم با هم کشمکش می کردند.
نخیر، همه فرزندان خدمتگزار نزد من درس می خوانند.
من خواهرزاده عمران هستم. پس کفالت مریم به من می رسد.
پس از دیگر زیاده سخن می گویید.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون
به یاد آور هنگامی که فرشتگان گفتند
ای مریم خداوند تو را به کلمه و نشانه ای از سوی خیش بشارت می‌دهد که نامش مسیح عیسی پسر مریم است او که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان است در گهواره به اعجاز و در میان سالی به وحی با مردم سخن میگوید و از شایستگان است
مریم گفت
پروردگارا چگونه ممکن است برای من فرزندی باشد در حالی که هیچ انسانی با من تماس نداشته است
خداوند فرمود چنین است کار پروردگار او هر چرا بخواهد می آفریند هرگاه اراده کاری کند فقط به آن میگوید باش پس همون لحظه موجود میشود
و یعلمه الکتاب والحکمت والتورات والانجیل
و خداوند به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل را می آموزد.
راست گفت خداوند والای بزرگ.
همراهان عزیز، در این برنامه تلاوت و ترجمه آیات شریفه 37 تا 48 سوره مبارکه ی آل عمران رو شنیدید. شما میتونید نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه کام و یا کانال رادیو معارف در فضای مجازی دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
از شهر اشک و خون، از شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هست.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
1 6 2